تقریبا ماهیانه هزینه ای رو برای سرپرستیشون برداخت کنیم و این تعداد اضافه کنیم. این کار رو تا 18 سالگی انجام بدیم.
عروس خانم ما رفتیم خدمتشون که داره صحبت اولیه، وقتی که صحبت مهریه شد حتی عنوان کردن که ما مهریه عنوان سکه رو قبول نمی کنم، فقط برنامه مثلا تحت پوشش قرار دادن بچه های بی سرپناه و کمیته، بچه هایی که زیر نظر کمیته امداد هستن. این واقع من خودم اشکم جاری شد.
بعضی وقتا هم باید دست یه سری از بچه ها رو بگیری و به دنیا برگردونی قاعدتا. امیدوارم که واقعا فرهنگ سازی بشه و اینکه خیلی این کار رو انجام بدن.
با در نظر گرفتن زندگی حضرت علی و حضرت فاطمه سعی کردیم به صورت ساده زندگی شروع کنیم که هم اگه این کارو بکنن به راحتی میتونن برن سر اون زندگیشون بدون هیچ دردسری.
فقط فکر سکه نباشن، سکه زندگی نمیکنه. درسته باید پشتوانه داشته باشن، ولی با این کار انشالله خیر و برکت وارد زندگیشون میشه.
حالا به نظرتون این آقا داماد خیلی پول داره؟
من کارمند هستم. با این هدف که مبلغ از حقوقمون رو بذاریم کنار هر ماه و بتونیم این کار خیر رو انجام بدیم.
دین ما دین مهربانیه و ما از بزرگانمون مهربان بودن رو یاد گرفتیم.
پیغمبر اکرم فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و سرپرست بچه یتیم مثل این دوتا انگشت در بهشت کنار هم هستیم.
در طرح ایران همدل هر شهروند یک حامی، هر ایرانی میتونه با پرداخت حداقل 10,000 تومان در ماه سرپرستی یک یتیم رو بر عهده بگیره. خدا قبول بکنه و برکت بده به این زندگی های سراسر مهر.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
ساده است وقتی یه کتاب رو تو دستت میگیری و ورق میزنی.
ساده است وقتی عناوین یه کتاب رو میخونی و ازش رد میشی.
اما ساده نیست وقتی میفهمی یک عده با قاچاق کتاب همه این زحمات را به باد میدن.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر نذاری خستگی به تن ناشر را بمونه.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزوی توفیق و بهروزی دارم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و شاداب باشید. ما هم در خدمت شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، و در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آیش که این برنامه رو به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها. و
به نام خداوند مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظاتون سرشار از امید و سلامتی. در این برنامه قصد داریم به روستای کاریزک ناگهانی از توابع خراسان رضوی سفر کنیم. روستای کاریزک ناگهانی در فاصله 160 کیلومتری از مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 980 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. اما باید این رو هم اضافه کنم که روستای کاریزک ناگهانی زادگاه حاج آخوند ملا عباس تربتی هست و حاج آخوند ملا عباس تربتی متولد 1250 هجری خورشیدی و متوفای 24 مهر 1322 شمسی هست. یکی از برجسته ترین و ممتاز ترین چهره‌های معنوی و مردمی در تاریخ اخیر ایران و زندگی ایشون به افسانه و شخصیت ایشون به اسطوره شبیه هست. حاج آخوند ملا عباس تربتی رو باید در زمره متشرع‌ترین عارفان و عارف‌ترین متشرعان قرار داد و به گواه بسیاری از بزرگان دین فضیلتی جاودانه و فراموش نشدنی در عصر خود و در تمامی اعصار بودند. منزل حاج ملا عباس راشد تربتی با مساحت حدود 300 متر مربع در روستای کاریزک ناگهانی قرار داره و دارای سردرب آجرکاری، دالان و چندین اتاق نشیمن با پوشش گنبدی و با خشت خام و گل هستش. اما در بخش اول در خدمت جناب آقای محمد رجبی دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم. آقای رجبی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوارم و همچنین شنوندگان عزیز، خیلی مقدم عرض میکنم حضور شما رو در این روستا.
از شما سپاسگزاری میکنم. جناب آقای رجبی برای ما بفرمایید که خدمت روستای کاریزک ناگهانی چقدر هست؟
خدمت این روستا به حدود 70 تا 80 سال پیش برمیگرده.
متشکرم از شما. یه سوالی که ذهن من و خیلی از شرمنده ها رو درگیر خودش کرده، نام روستا هست. چرا به اینجا میگن کاریزک ناگهانی؟
این روستا با توجه به اینکه قبلا در اینجا یک قناتی در اصطلاح مالی کاریز میگن در اینجا بوده، یک حدود 4 طایفه ناگهان سمت تایباد از اینجا مهاجرت میکنن و به این منطقه میان و در سر این قنات مستقر میشن. به همه هم خواهد میگن کاریزک، یعنی کاریز ناگهانی ها، که بعدا به کاریزک ناگهانی ها تغییر نام داشته.
از شما تشکر میکنم. جناب آقای رجبی، از آداب و رسوم مردم این منطقه هم لطفاً برای ما چند کلمه صحبت بفرمایید.
اهالی این روستا در ایام عید مراسمات خاصی دارن، در ایام محرم مراسمات خاصی دارن، شب چله مراسمات خاصی دارن که به دید و بازدید هم دیگه میرن. در ایام نوروز که به دید بازدید هم میرن، در روز 13 که همون 13 بدر هست میرن در بیرون در سر مزارع و باغات بازی های خاصی انجام میدن، اونها مراسمات خاصی انجام میدن.
یکی از همون بازی ها رو برای ما توضیح بفرمایید.
مثلا با حفر یک چاله یا مثلا ایجاد یک تپه کوچک بازی خرپلک میگن.
توضیح بفرمایید به چه شکل هست؟
بازی خرپلک به این صورت که هست که در ابتدا با توسط بیل یک تپه کوچک ایجاد میکنن، بعد با فاصله هلوهوش 50 تا 60 متر اونورتر افراد وای میستن و یکی یکی شروع به پریدن از روی تپه به پایین هم و ارتفاع پرش هر که بیشتر بود یا طول پرشش اون برنده هست دیگه.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید. همچنان در خدمت جناب آقای رجبی دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم و در این بخش می‌خوایم با مفاخر و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری روستای کاریزک ناگهانی آشنا بشیم.
از مفاخر این روستا عالم فاضل همچنین حاج آخوند ملا عباس راشد کاریزکی می‌باشد که در سالهای گذشته زندگی میکرده، همچنین از جاذبه‌های گردشگری منظر قدیمی مرحوم میباشد. از دیگر مفاخر این روستا فرزند ایشان دانشمند بزرگوار حسین علی راشد میباشد که قبلا در صدا و سیما برنامه‌های مذهبی داشتن.
جناب آقای رجبی، فرمودید که منزل حاج آخوند ملا عباس راشد تربتی یکی از جاذبه های گردشگری روستای کاریزک ناگهانی هستش. یه توضیح بفرمایید که منزل ایشون در کجا قرار داره، متراژش چقدر هستش و چه خدماتی به گردشگران در اینجا داده میشه؟
منزل قدیمی در خیابان حاج آخوند این روستا واقع شده که تقریبا وسط روستا میباشد، هلوش 300 متر زیر بنا می باشد که به صورت حیات و چند خانه قدیمی است. از جاذبه های گردشگری این روستا می باشد.
چه خدماتی به گردشگرانی که وارد روستای کاریزک ناگهانی میشن داده میشه؟
از گردشگرانی که به اینجا تشریف میارن، بعد بازدید از خانه قدیمی حاج آخوند، از همچنین از مزار زعفران هم بازدید دارن که با زعفران و عسل از اینا پذیرایی میکنن که میتونن با خودشون هم ببرن.
همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی واقع در خراسان رضوی میشنوید و در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای حسین ابراهیمی، مسئول محترم شورای روستا. آقای ابراهیمی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
از شما تشکر میکنم. مستقیم بریم سراغ اصل مطلب و فعالیت‌ها و خدماتی که شما در شورای اسلامی روستا به مردم خوب و باصفای کاریزک ناگهانی ارائه میدی.
کارهای عمرانی که در کاریزک در از دو سال پیش در انجام شده در این دوره شورا، مشکل اصلی ما بلوار ورودی روستا بود، خیابون اصلی که به منتهی میشه به سه شهرستان زاوه، تربت جام و تایباد و باخز هستند. برای این کار لازم بود که یک بلوار ایجاد بشه اینجا که رفت آمد داخل روستا با مشکلات تصادفات و عبور مرور سهل انجام بشه. بلوار اینجا شد به طول 1500 متر و یک بلوار 35 متری ایجاد شد. در طول این مسیر مشکلاتی بود از قبیل منبع آب روستا که در داخل این طرح قرار داشت که جابجی اون با همکاری اداره آب شهرستان زاوه انجام شد و لوله کشی مجدد به شبکه آب شب انجام شد. ستون های برق که داخل این خیابان انجام بود و جابجایی صورت گرفت کلا با همکاری اداره برق شهرستان انجام شد. همچنین کارهای خیرساز داشتیم ما، از جمله سالن ورزشی روستا که با همکاری سپاه شهرستان انجام شد به صورت 50% کمک خیرین، 50% هم کمک اسکلتی از سپاه شهرستان انجام شد. اورژانس روستا بود که بازم با مشارکت خیرین و کمک 50% خیرین و شبکه بیداشت و درمان شهرستان زمین انجام شد و همچنین تجهیز دندان پزشکی که بازم با کمک خیرین انجام شد. این دستگاه اینا رو کارهایی بود که این دو سال انجام شده.
از شما تشکر میکنم. اینطور که معلومه آبادانی در روستای کاریزک ناگهانی به صورت روزانه در حال انجام هستش و خب طبیعتاً مردم هم استقبال میکنن و دعاگوی شما در شورای اسلامی روستا هستن.
البته لازم بزرگ که موضوع وجود که هنوز بلوار به صورت تکمیل انجام نشده، یک نقصاناتی داره که هنوز در دست اجرا هست و انجام میشه. مردم پایکار هستن، مردم بسیار خوبی داریم ما در همه زمین ها، کمک حال شورا و همراه دیاری و همه زمین ها هست.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که با ما همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی میشنوید. دوستان خوب شنونده، ما همچنان در روستای کاریزک ناگهانی هستیم و همونطور که خدمتون عرض کرده بودم، تولید در این روستا رونق خاصی داره، مخصوصا تولیدات کشاورزی و دامداری. الان در خدمت جناب آقای محسن اصغرزاده هستیم و میخوایم با ایشون و تولیداتشون آشنا بشیم. آقای اصغرزاده سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
بفرمایید که در این روستا به چه کاری مشغول هستی؟
بنده الان در سال 82 گلخانه احداث کردم، دانشجوی فارغ التحصیل کشاورزی بودم، وام گرفتم و سال 82 گلخانه دارم، الان در کار کشت و کار گلخانه هستم.
از شما تشکر میکنم. چه محصولاتی در گلخونتون کشت میکنید؟
من تنوع محصول دارم، از خیار گلخانه، فلفل، گرجه و در این دوره آلوورا کاشتم.
بسیار عالی. برای ما بفرمایید که از کجا شروع کردین؟ یعنی اون اول با چی شروع کردین و الان به کجا رسیدید؟
در ابتدا که من دانشجو بودم در جهاد، در جهاد کشاورزی تربت ایدریه کارآموز بودم. اونجا از طریق راهنمایی اساتید دنبال کار گلخانه رفتم و از سال 82 که فرمودم شروع به احداث گلخانه کردم و تا اینجا موفق بودم.
خب از چجوری شروع کردین؟ در اول سرمایه از خودتون بود یا وام گرفتید؟
نه، من وام گرفتم از بانک کشاورزی دولت آباد در حدود 30 میلیون با بازپرداخت تقریبا 5 ساله و وامم سر وقت تسویه کردم.
الان صاحب چند متر گلخانه هستید؟
الان 2000 متر گلخانه.
2000 متر گلخانه شامل؟
شامل 4 تا سالن 500 متری
که هر 4 تا سالن فعال هستش و مشغول کشت.
بله بله.
بفهمید که کشت ها به چه صورت انجام میشه و محصولات رو در کجا به فروش میرسونید؟
ما کشتام با مثل حالت خزانه داره، در سینی های مخصوص میکنیم، بعد وارد گلخانه میکنیم، بعد که به مراتب به مرور زمان که گیاه بلندتر شد به نخ اینا رو آویزون میکنیم و در از زمانی که بذر خیار در نشان میکنیم بعد 28 روز که وارد خاک میکنیم محصول میده به ما و محصولمون رو جمع آوری میکنیم، بسته‌بندی میکنیم و به میدونوار تربت اداریه تحویل میدیم.
بفرمایید که متوسط برداشت محصول در هر متر مربع چقدر هستش و شما چقدر برداشت میکنید؟
در بهترین شرایط هر بوته 24 کیلو خیار میده، ولی در شرایط ما تقریبا 14-15 کیلو خیار میده.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم و ممنون که اجازه دادید ما بیایم گلخونه شما رو از نزدیک ببینیم.
یه دنیا ممنون، دست شما درد نکنه، لطف کردید.
تشکر میکنم. همراهان گرامی و دوستان خوب شنوندهی که در سراسر ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، در این برنامه با روستای کاریزک ناگهانی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
کشت گلخانه‌ای با بهره‌وری بالا و برتری‌های زیست محیطی در حال گسترش چشمگیری است. شرکت اکسیر ساز شمال با بیش از 15 سال سابقه تولید کننده توری‌های پلاستیکی بافته شده کشور می باشد. محصولات متنوع این شرکت به درخواست کشاورزان و باغداران تولید و عرضه می گردد. شرکت اکسیر ساز شمال.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین.
با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
سلامتی و شادابی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه بوتیقا، به خصوص اون دسته از دوستانی که طرفدار فیلم‌های ایرانی هستند و موقع دیدن فیلم به عوامل مختلف فیلم هم توجه دارن. از طرف خودم و همه عوامل برنامه بوتیقا حضور شما عزیزان خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم در این 30 دقیقه‌ای که همراه شما هستیم بتونیم نظر شما عزیزان رو جلب بکنیم. اما اینکه امروز قرار راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم، بریم برگردیم خدمتون خواهم گفت.
شما میدونید من کجا میتونم خال سوسکه عزیزم رو پیدا کنم؟ خیلی وقته که دارم دنبالش میگردم، صداش همیشه تو گوشمه، خوبی ها و مهربونی های اونو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. هر جا رو که فکر کنید دنبالش گشتم ولی اثری از اون پیدا نکردم.
بله، فکر میکنم با این بخشی که برای شما عزیزان پخش شد متوجه شدید که امروز قراره در مورد سینمای کودک با شما صحبت بکنیم. اما همین ابتدای برنامه میخوام که شما رو با میهمانان محترم برنامه آشنا بکنم. جناب آقای کریم خودسیانی، نویسنده، و جناب آقای اسحاقی، مدرس نویسندگی و منتقد، داخل استودیو همراه برنامه بوتیقا هستند. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که شما هم یک سلام احوالپرسی سی و شنونده ها داشته باشید. آقای خودسیانی بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم و فهیم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه بوتیقا.
سپاسگزارم از شما و البته آقای اسحاقی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت خانم یوسفی و جناب خودسیانی گرانقدر سلام ویژه عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم که شنونده این برنامه خوب هستن. امیدوارم که گفتگوی خوب و گرم رو بتونیم خدمتشون ارائه بدیم.
ممنونم از هر دو بزرگوار که امروز قبول زحمت کردن و داخل استودیو همراه ما هستند. ممنونم از شما که همراه ما هستید و بوتیقا رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای خودسیانی، وضعیت سینمای کودک رو چطور می‌بینید؟
عرضم به حضورتون که سینمای کودک رو اگر بخوایم به قول سینما یا در لانگ شات نگاه بکنیم، اندازه قد کودکه، یعنی با نگاه حقیرانه همچنان بهش نگاه میشه. این جمله یکی از عذاب‌آورترین جملاتی است که من وقتی میشینم جلوی یک تهیه کننده یا جلوی یک مدیر سازمانی و به من میگن که کریم خودسیانی کار کودک دیگه، یعنی این حقارت توی کلام هست که از نگاه ناشی میشه. یعنی کمترین برآوردها برآورد کارهای کودکه، چه در حوزه سینما چه در حوزه تلویزیون، و خیلی دم دستی بهش نگاه میشه. و
چرا؟
نمیدونم این نگاه رو کی یا چه اتمسفری حاکم کرده که همچنان قوت داره، که کار کودک دیگه، بچه بازی دیگه، یعنی آدم این چیزها رو مستتر میبینه توی این نگاه و توی این کلام، و ما همچنان ضربشو خوردیم و همچنان هم داریم میخوریم، و یه کسی باید بیاد و طرحی نو در اندازد.
آیا ساقی شما موافقین با صحبت‌های خودسینی؟
بله، ببینید، من حالا متاسفانه توی این برنامه که قصد آسیب شناسی داره گاهی اغلب میریم ناخودآگاه به سمت غر زدن و تکرار مکررات. به نظرم نه تنها سینمای کودک که سایر ژانرهای دیگه همون هم متاسفانه دچار این مشکل هست.
بله.
در واقع سینمای کودک تو قواره کلی سینما به همون بیماریای مبتلایی که تو حوزه ژانرهای دیگه ما، مثلا تو ژانر ورزشی، اگر بحث ژانری اگر بخوایم، اگر در حد قامت مخاطب و سن و سال مخاطب بخوایم بیشتر توضیح بدیم، خب الان 90% سینمای ما اولا بیشتر گرایش پیدا کرده به ژانر اجتماعی انتقادی و آسیب شناسانه بزرگسال، و سهم بچه ها تقریبا گمه تو این ماجرا. رو این جهت بله، از این زاویه سینمای کودک به شدت در محاق قرار گرفته و به شدت جای گله‌مندیه. ولی خب اینا برمیگرده به نحوه سیاست گذاری، نوع نگاه فرهنگی، که امیدوارم این گفتگو کمک بکنه به اینکه یه مقدار هم به طور فنی و عالمانه تری موضوع رو کمی بتونیم باز بکنیم و کمک بکنیم به راه حل های احتمالی که میتونه داشته باشه برای اینکه سینمای کودک تو این وضعیت کنونی و اسفبارش نمونه.
اگر بخواین راجع به مشکلاتی که حالا به لحاظ فیلمنامه داریم، یعنی فیلمنامه خوب کودک، فکر میکنید که مشکل از فیلمنامه خوبه که نداریم که کار خوب ساخته نمیشه، یا نه مشکل همون موضوعی است که شما گفتید آقای خودسیانی؟
نه، ما در همه زمینه ها فیلمنامه نویس خوب داریم، کارگردان خوب داریم، بازیگر، همه چیزمون خوبه. ترکیبه یه ترکیبه نامتجانسی میشه و مضاف بر اون، که اینا همه میره زیر چتر همون نگاهی که عرض کردم. نگاهه داره آسیب میزنه و اتفاقی که میفته اینه که فیلمنامه رو هم مثل دیگر ژانرها باهاش نگاه‌های کم خردانه میکنن و ایراداتی میگیرن که همون ایرادات رو میبینی که توی ژانرهای دیگه به دیگر فیلمنامه ها میگیرن. من یادم میاد سر سریال هشتگ خاله سوسکه که در واقع 2 سال پیش یکی از پرفروش ها شد و الان هم توی یکی از این پلتفرم ها بالاترین رضایت مخاطب رو داره، در شورایی که 15-16 نفر آدم هایی که همه اساتید من هستن نشسته بودن، یه لحظه من حس کردم که من انگار از یه کره دیگری اومدم، کودک رو نمیشناسم، کودکی نکردم، در این زمینه کار نکردم، و چیزهایی گفتن که دیگه یک نفر پاشد وتو کرد و من دیدم خدای این نگاه ها چیه. دیگه اون عزیز پاشد گفت آقا ما خودمون با همین افسانه ها بزرگ شدیم، از این نگاه ها گرفته تا بیاد جایی که حالا من توی یه مصاحبه هم گفتم، همون عزیزانی که، یعنی همون تهیه کننده هایی که اتفاقا بیشتر داد سخن دارن که بهشون بگی مشکل کجاست، میگه فیلمنامه. بعد یه دفعه میبینی خود همین آدم توی حقوق مادی و معنوی که من خیلی روش این مدت اصرار داشتم، برای فیلمنامه نویس به شدت کوتاهی کرده، اجحاف کرده، و بعد خود این هم بیشتر از همه داد سخن داره که فیلمنامه مشکل بزرگ ماست.
آقای ساقی، نظر شما چیه؟
بله، ما اساساً منم معتقدم ما کشور ثروتمندی هستیم و همه امکانات رو داریم. 40 سال حداقل در زمان 41 سال از در واقع عمر جمهوری اسلامی میگذره و قبل از این هم ما هم سینما داشتیم، هم تلویزیون داشتیم، یعنی تجربه بالغ بر 40-50 سال ما تو این حوزه داریم. در حوزه کودک اساسا ببینید تو نگاه فرهنگی، خود فرهنگ ته سبد امور دیگه قرار میگیره. یعنی تو خانواده هم شما دقت بکنید، اول بحث معیشت و خورد و خوراک و اینهاست که